أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که در حقیقت مرتب ثانی بود از جهت چهارم، این بحث که اگر مسدود تمکن از هدی و قربانی پیدا نکرد، آیا نوبت به صوم میرسه، یا اینکه اگر قربانی پیدا نکرد باید در احرام بمونه تا قربانی پیدا کنه تا اعمال رو انجام بده، یا اینکه بدون هیچ عمل آخری، بدون زمین کردن هیچ عمل آخری، با عدم تمکن و عجز تعلل خود به خود حاصل میشه. در این قسمت سه تا احتمال بود. بچه اول که به ترکیب جلسه قبل عنوان شده بود، که بعض الاصحاب قائل به این شده بودن که احتیاج به هیچ عمل آخری ندارد، این لزوم الحج مال متمکن هست، غیر متمکن تکلیفی ندارد، خود به خود عمل خود به خود احرام او باطل میشه، تحلل پیدا میشه، میتونه حل بکنه یا محرمات دیگه احرام رو انجام بده. بچه این حرف بیان شده بود که استدلال شده به این که در آیه شریفه تعبیر شده من سیسر این فین اخفیتون فمن سیسر من الحج، وجوب اختصاص داره به فرض تمکن، در غیر فرض تمکن وجوبی در کار نیست، نوعی نصاب علال قاعده باید حکم بشه. مقتضای قاعده این بود که تحلل حاصل میشه، احتیاج به محلل آخر نداره. وجه دوم، احتمال دوم که مختار اصحاب جواهر یا منسوب الی المشهور بود، این بود که در این موارد با عدم تمکن از تحلل، با عدم تمکن از حد، تحلل از حد حاصل نشد، این باید در احرام باقی بمونه تا قربانی پیدا کنه یا اون مناسک را ولو در ضمن عمره انجام بده. دلیل این خود احتمال دوم بود. برای توجیه این احتمال دوم هم گفته شده، در توضیح این گفته شده که صاحب جواهر فرموده که خب این اون دلیلی که دلالت بر لزوم حد میکرد، تحلل به حد میکرد، این بله اطلاق داره، این دلیل در حقیقت دلیل شرطیت حدی هست برای خروج از احرام. شرطیت مستفاد از این دلیل شرطیت مطلقه هست، ولو سیغه امر، سیغه افعال هم به کار برده بشه، یا جمله خبریهی که در مقام انشاء هست استعمال شده باشه، ولی چون اینجا این امر امر ارشادی هست، ارشاد به شرطیت میکنه و شرطیت هم شرطیت مطلقه هست. معناش اینه که اندت تمکن باید این رو انجام بدی، بدون این چون شرط حاصل نشده مشروط هم محقق نمیشه. طبعا لازمش اینه که این در احرام باقی بمونه، ولی چون ما ادله داریم که من فاتح الحج یجعلها عمرة مفردة، با استناد به اون ادله حکم میکنیم که این شخص اگه عمره مفرده انجام بده وظیفش انجام شده. این توجیه کلام اصحاب جواهر هم، مختار اصحاب جواهر و مختار مشهور هم این شد که شرطیت شرطیت مطلقه هست، مقتضای اطلاق شرطیت اینه که اند عجز از شرط مشروط حاصل نشود، مشروط فقط با وجود این شرط، اون حساب صبر بکنه هر وقت قربانی پیدا کرد که شرط قربانی بود، هر وقت قربانی پیدا کرد مشروط حاصل میشه. ولی چون ما دلیل دیگه ای داریم به واسطه دلیل دیگه که یجعلها عمره مفرده، عملا میگیم با انجام دادن عمره مفرده مشکل او حل میشه. این وجه این دو احتمال، دلیل این دو احتمال بیان شد. مرحوم آقای خویی در اینجا در بررسی مسئله فرموده، در اینجا ما فرمایش مثل صاحب جواهر اینها را نمیتونیم قبول بکنیم در اینجا که بگوییم این شخص به احرامش باقی میماند تا وقتی که قربانی پیدا کنه یا اتمام نسک به عمره مفرده بکنه. این حرف قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ چون ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشه که شخصی که مسدود شده است، مسدود و بله شخصی که مسدود شده است، مسدود با همین صد تحلل پیدا میکنه و آزاد میشود از احرامی که قبلا انجام داده. روایاتی دادیم که این مطلب از او استفاده میشه. یکی از اون روایات صحیحه زراره هست که در باب 25 از ابواب احرام وارد شده. حدیث اول در باب 25 از ابواب احرام صحیحه زراره کلینی، صاحب وسایل از کلینی نقل میکنه، از علی ابن ابراهیم، از ابی عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد بن عثمان عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، در مورد این که مسدود بله اگر شرط در به مناسبت همون بحث که قبلا هم اشاره شد، ما روایاتی داریم که دلالت بر این میکنه که مستحب است انسان در حال احرام با خداوند متعال این قرار رو بذاره، این شرط رو بذاره که من در مقام انجام دادن وظیفه عمره و حج هستم، ولی اگر یه وقتی ممنوع شدم، محبوس شدم، نتوانستم عمل رو انجام بدم، حلال باشم، محرم نباشم. این اشتراط در اون روایات از مستحباته.
حالا
بله کجا اینه؟ حالا این نه، این روایات در اون بابه، منتها در اونجا در بعضی از روایات سوال شده از امام علیه السلام که اگر کسی این کار رو انجام داد و شرط نکرد آیا این حلال میشه یا حلال نمیشه؟ در روایاتی هست، یکی از اون روایات در صحیح زراره، در صحیح زراره امام علیه السلام فرمود که اگر شخص مسدود بشود و محبوس بشود این حلال هست، چه شرط بکنه چه شرط نکنه. متن روایت اینه که هو هلون اذا حبسه اشترت او لم یشترت، یعنی برای تحلل از احرام شرط کردن لازم نیست. اگه کسی این استحباب را عمل نکرد در احرام، در مستحبات احرام این بود که اشتراط بکنه، اگر کسی این استحباب را عمل نکرد، شرط هم نکرد، ولی عملا وقتی ممنوع شد از انجام دادن حج، این ممنوع شدن و محبوس شدن باعث حلیت او میشه، حلال میشه. بگیم مروای خوبی فرموده که ما روایاتی داریم، یک روایت که صحیحه بله صحیحه زراره است، روایاتی دیگه هم هست در اون باب که بله این مضمون را داره، مثل روایت حمزه ابن همران، روایت خود همران ابن اعیان، ولی اونا از جهت سندی اشکال داشته باشن، ما یک روایت معتبری مثل صحیح زراره داریم که این مضمون درش اومده که هو هلون اذا حبسه اشترت او لم یشترت. مستفاد از این صحیح زراره اینه که مجرد ممنوع شدن، محبوس شدن، مسدود شدن موجب تحلله، چه اصلا احتیاجی به حد نداره، احتیاجی به قربانی نداره، که بدون خودت فرد موجب این میشه. ما بودیم و این روایت میگفتیم اصلا قربانی لازم نیست، منتها دلیل در یه صحیح روایت دیگه از زراره وارد شده که مسدود یذبح فی مکانه، یذبح فی مکانه، یا آیه شریفه دلالت بر این میکنه که اگر کسی محصول به معنای مطلق الممنوع شده باید قربانی بکنه. خب جمع بین سعیه زرارهی که هو هلون حیث و حوثه ازا حوثه اشترت اون لم یشتره، جمع بین این روایت و بعد و آیه شریفه یا صحیحه دیگر زراره که به مضمون المسدود و یزوه وارد شده، جمع بین اینها اینه که در جایی را که تمکن داشته باشه و قربانی لازمه، اون موردش مورد تمکنه، در جایی که تمکن نداشته باشه دیگه قربانی لازم نیست، چون اون روایت زراره ای که از باب 25 خوندی اون مطلق بود، مقتضای اطلاقش اینه که هیچ جا قربانی لازم نیست، همه جا مجرد و صد کافی هست برای همه جا مجرد و صد کافی هست برای تحلل. روایت آیه شریفه و روایت دوم زراره که به مضمون المسدود و یزوه باره شده اینا مقیده، به مقداری که این دلیل مقید دلالت دارد رفعیت از اطلاق میکنیم. این دلیل مقید کجا دلالت دارد؟ در فرض تمکن دلالت دارد. پس در فرض تمکن ملتزم می شویم به این که تحلل مشروط به قربانی کردن هست، ولی اگر بله ولی اگر تمکنی در کار نباشه، قدرتی در کار نباشه، اشتراط وجود ندارد، اخذن به اطلاق صحیحه زراره که میگفت خب هلون ازا عوضه، در صورتی که تمکن داشته باشه دیگه. این امر به ضرب اختصاص به فرض تمکن داره، اون میگفت اصلا تمکن چیزی لازم نیست. روی این حساب ما بودیم و مقتضای قاعده و مقتضای صناعت در جمع بین صحیحه زرارهی که داشت خب هلون و بین آیه شریفه و صحیحه اخرای زراره که داشت از مسدود و یزبه می گفتیم اصلا برای تحلل در فرض عقل برای تحلل هیچ عملی لازم نیست، ولی چون ما در محصول که یه باب دیگه غیر باب صده، در محصول در روایات محصول داریم که اگر شخص متمکن از قربانی نشد باید روزه بگیره، اگر متمکن از قربانی نشد روزه بگیره، اون روایات بدلیت صوم را برای قربانی در مورد محصول دلالت میکنه، چون اون روایات دلالت بر بدلیت میکنه و ما احتمال فرق بین مسدود و محصول در این جهت را نمیدهیم، میگیم که اینجا هم با صوم حکم ثابت میشه، بدلیت صوم درست میشه. اگه اون روایات محصول نبود که ما میگفتیم اصلا هیچی نمیخواد، خود مسدود شدن محبوس شدن به تنهایی کافی برای تحلله، ولی اون روایات چون بدلیت را اثبات کرده و ما هم احتمال خصوصیت نمیدهیم تعدی میکنیم به باب صد، در باب صد هم قائل به این میشیم که اذا لم یتمکن من الحمد باید روزه بگیرد. از منتها این دیگه اینکه علل احوال گفته شده به خاطر تعدی به این جهته. خب اگه اشکال بشه در ادامه مطلب در که حالا اون دو تا روایت در باب محضور چیه، اون روایتش در باب هفت از ابواب هست احصار و صد صاف و سائل، اون روایت رو اونجا آورده در باب هفت از ابواب حصر و صد، حدیث اول و دوم اون باب، حدیث اول اون باب صحیحه معاویه ابن عمار که صدوق به سندش از معاویه ابن عمار نقل میکنه، حدیث اول از باب هفت ابواب احصار و صد، صدوق از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام فی المحصور بلم یسق الحد قال ینسک و یرجه، اگر محصول سوق حجم در محصولی که سوق حد نکرده باشه، امام فرمود اون محصولم باید ینسک، باید نسک رو انجام بده، یعنی باید قربانی بکنه. قیله فعلم یجد حدیان، اگر تمکن از حد پیدا نکرد چی کار بکنه؟ محصولی که بدیفش قربانی کردن بود تمکن از حد پیدا نکرد قربانی پیدا نکرد چیکار بکنه؟ امام فرمود یصوم. در این روایت اول و روایت دوم که صاحب وسائل این روایت دوم را هم از معاویه بن عمار نقل میکنه، ولی از کافی نقل میکنه روایت دوم رو، کلینی از علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر از معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحصور ولم یسق الحد قال ینسک فی یرج فان لم یجد ثمن هدیه صام. اگر بله ثمن پول قربانی را نداشت، نتوانه قربانی را انجام بده، باید روزه بگیره. خب به واسطه این دو روایت ما در محصور که بحث آینده هست ملتزم به بدلیت صوم میشیم، ولو مورد این دو روایت صومه، ولی ما تعدی میکنیم از حصر به این به مسدود، و این تعدی هم از باب قیاس نیست یا از باب اولویت اینها نیست، تا اشکال بشه که قیاس که مبنای ما در فقه نیست، که قیاس مال عامه هست، فقه عامه مبتنی بر قیاسه، فقه ما که مبتنی بر قیاس نیست، یا از باب اشدیت اینها نیست که کسی از جهت صغروی اشکال بکنه که اینجا اشد نیست. وجه تعدی اینه که این عنوان محصور در اون دوتا روایت معاویه بن عمار، عنوان محصول که ذکر شده در کلام امام که ذکر نشده بود، در سوال سائل ذکر شده، سائل هم که این را سوال کرده که انه محصول برای او خصوصیت نداشت، از باب این که مطلق ممنوع در حج اگر تمکن از قربانی پیدا نکرد وظیفش چیه. این ذکر محصول در کلام امام علیه السلام نبود تا بگیم که ما نمیتونیم تعدی بکنیم، این در کلام سائل بوده و غرض سائل هم از این سوال خصوص محصول نبود، بلکه مقصود او مطلق الممنوع هست. محصول رو به عنوان در حقیقت یک مثال ذکر کرده، به عبارت دیگر این کلمه المحصول که در کلام معاویه بن عمار در سوال او ذکر شده، مثل کلمه رجلون شک بین الثلاث والاربع، اگه معاویه بن عمار یا زراره از امام بپرسه که رجلون شک بین الثلاث والاربع حکمش چیه، امام یه حکم فرمود، ما در اونجا فقط میگیم مال مرد، این حکم در مورد زن ثابت نیست، نه، بلکه اینجا تعدی میکنیم، چون این که معاویه بن عمار یا زراره از امام پرسیده رجل شکه، این رجل را آورده از باب مثال، یعنی مصلی اگه در نماز شک بکنه، مصلی به لا عنوان رجل خصوصیت نداشت، به عنوان یک مثال، یک مثال برای مطلق المصلی ذکر شده. در عبارت معاویه بن عماری که در مورد محصور هم سوال کرده است که محصور اگر تمکن پیدا نکرد اینجا تمکن، اگه تمکن داشت وظیفه‌اش چیه، تمکن نداشت وظیفه‌اش چیه، محصور خصوصیت نداره، به عنوان مطلق المحبوس، مطلق الممنوع سوال شده. روی این حساب با استدلال به این روایت، بله با استدلال به این روایت دیگه حکم به این میشه که در مورد مسدود هم این بدلیت صوم تمامه. سوال کرده، نه سوال کرده، نه سوال، سوال معاویه بن عمار در مورد تفسیر نیست که، معاویه سوال کرده از محصول دیگه، نگفت که محصول از آیه چیه، گفته که محصول اگر سوق حد نکرد وظیفش چیه، این روایت رو بگیم در مقام تفسیره قرینه و شاهد نداره. خب این ایشون فهمیده که با استدلال به این با الغای خصوصیت از محصول حکم را در مورد مسدود هم پیاده می کنیم. اگر این دوتا روایت معاویه بن عمار نبود، ما می گفتیم که تحلل، اگر دوتا روایت معاویه بن عمار نبود، ما می گفتیم تحلل احتیاجی به هیچ فعلی نداره، مجرد و صد کافیه، ولی با این روایت، دوتا روایت معاویه بن عمار، حکم میشه به این که نه، تحلل در جایی که تمکن نداشته باشه به جای قربانی باید روزه بگیره، این بدل رو باید انجام بده. وقت نتیجه میشه که در مسئله در متن مناسک فرموده که اگر لم یتمکن یصوم، منتها از باب احتیاط که گفتن دیگه از بخاطر این احتیاطش، بخاطر اینکه این تعدی مشکل ممکنه که در این تعدی اشکال بکنه. این فرمایش مرحوم آقای خونی در مناقشه در اون مختار صاحب جواهر و فقهای دیگه ای که در بلکه گفته شده که مشهور فقها این نظر را دارن که لایتا. آیا این مناقشه ولی تمام هست یا تمام نیست؟ با اون توضیحی که در کلام مرحوم صاحب جواهر داده شده میشه گفت که این مناقشه مرحوم آقای خویی به اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب جواهر در اینجا تمام نیست. این چرا؟ به جهت این که ولو در اینجا ما این صحیحه زرارهی که در بوده به باب 25 بوده که درش عنوان هو هلون اذا حبسه و اشترت او لم یشترت، ولو این روایت را داریم، ولو این روایت را داریم، به این روایت اگه بود به تنهایی دلالت میکرد بر این که هلیت در موارد حبس احتیاجی به هیچ چیزی نداره. این روایت به تنهایی اگه بود این معنا ازش استفاده میشد، ولی چون در مقابل این روایت صحیحه دیگه زراره هست که المسدود و یذبح فی مکانه، یا آیه شریفه است که این اخسرتم فین اخسرتم تمستیسر من الحد، این ادله طایفه دوم از ادله میان اون رو تغییر میکنن. این مقدار که طایفه دوم مقید هست در خود کلام مرحوم خویی مورد قبوله، مورد اعترافه، ایشون این قسمت رو هم ملاحظه کردن. منتها اشکال در حقیقت به این قسمت از فرمایش مرحوم خویی وارد میشه که ایشون فرموده این دلیل مقید، این طایفه دوم، مقدار دلالتش فقط صورت تمکنه، در غیر صورت تمکن دلالت ندارد. روی حساب در صورت تمکن قبول کردن که تغییر میزنه اون صحیحه معاویه معما را، ولی در صورت عدم تمکن چون دلالت ندارد طبعا تغییرم نمیتونه بزنه. ما به اطلاق صحیحه اول معاویه معما که در باب 25 اومده تمسک میکنیم. اشکال متوجه این قسمت از فرمایش ایشونه که این مقدماتی که شما چیدید مقدمات درسته، ولی این مقدمه اخیر که فرمودید این آیه شریفه و این صحیحه ثانیه زراره که به مضمون المسدود و یذبح فی مکانه وارد شده اینا اطلاق نداره در مقام تقریر، اشکال اینه که نه اطلاق داره. چرا؟ با همون توضیحی که قبلا گفته شده، ولو به لفظ امرم وارد شده باشه یا به جمله خبریه دلالت بر در مقام انشا هم ذکر شده باشه، ولی چون در اینجا اینها واجب مستقل که نیستن، اینا در حقیقت این ادله راه تحلل را بیان میکنه. المسدود و یذبح فی مکانه یعنی تحلل مشروط به قربانی کردن هست. چون تحلل مشروط به قربانی کردن هست پس این آیه این صحیحه زراره با قطع نظر از طایفه دوم که در طایفه دوم هم آیه هست و هم صحیحه ثانیه زراره، صحیحه اول زراره با قطع نظر از طایفه دوم بله اطلاق داشت، ولی طایفه دومی که آیه هست و صحیحه ثانیه زراره هست چون از او شرطیت استفاده میشه و در حکم وضعی که شرطیت هست اختصاص به حالت تمکن وجود نداره، حکم وضعی شرطیت اطلاقش صورت عجز را میگیره. معناش اینه که اگر عاجزم شد به هر حال تا وقتی انجام نشد این مشروط حاصل نمیشه. خب وقتی این صحیحه دوم اطلاق داشته باشه یا آیه شریف اطلاق داشته باشه مقتضای جمع بین صحیحه اولای زراره به طایفه دوم اینه که بگوییم در همه موارد صد این تحلل بالحد شرطیت داره، چه فرض عجز چه فرض تمکن. در فرض تمکن شرطیت داره، تا وقتی که قربانی انجام ندار از احرام خارج نمیشه. در فرض عجز هم شرطیت داره، چون متقدم به اینه، بدون او اصلا تحلل حاصل نمیشه. ما بودیم و این دو طایفه به این کیفیت باید جمع میکنیم. خب در اینجا ما بودیم و این دو طایفه دیگه عمره مفرده این وسط نبود. عمره مفرده را از کجا آورده صاحب جواهر؟ عمره مفرده را با استناد به اون روایاتی که وارد شده در این که یجعلها منفعت الحج یجعلها عمره مفرده، با استدلال به اون روایات درست کرده. پس این که اشکال به صاحب جواهر بکنید که عمره مفرده اینجا نبود، از کجا عمره مفرده اومده، جوابش اینه. پس ما باشیم و این تا این بله سه تا طایفه، یعنی صحیحه زراره اول که در باب 25 وارد شده هو هلون، و طایفه دوم که آیه شریفه به صحیحه ثانیه زراره باشه، و اون روایاتی که من فاتح الحج یجعل و عمرت مفرده، نتیجه میشه که در این موارد در فرض عدم تمکن، در فرض تمکن بله در فرض تمکن باید قربانی انجام بده، در فرض عدم تمکن تا قبل از فوت حج هیچ کاری نمیتونه بکنه، باید در احرام باقی بمونه. وقتی که فوت حج شد موضوع برای اون طایفه سوم درست میشه. اینجا به وسیله عمره مفرده، اینجا یک راه بیشتر نداره و اون راه هم انجام دادن عمره مفرده، چون قربانی که نداره. اگر قربانی داشت مخیر بود که مونی که قبلا گفته شده، ولی چون قربانی را نداره نوبت به این میرسه. ما بودیم و این سه تا طایفه مقتضای سنار اینه که به این نه عمل بکنیم. میمونه اون روایات، اون دوتا روایت معاویه ابن عمار در مورد حصر. آیا از این دو روایت معاویه ابن عمار در مورد حصر وارد شده ما میتوانیم حکم مسدود رو استفاده بکنیم یا نه؟ بیان مرحوم آقای خویی برای تعدی برای استفاده حکم در مسدود این بود که این حمله بر مثالیت میشه. اشکالی که در این قسمت وارده اینه که حمله بر مثالیت خلاف ظاهر است. ظاهر هر عنوانی که عقص شده اینه که خصوص او مورد نظر هست، موضوعیت داره. برای اینکه ما از ظهور عنوان در موضوعیت رفعیت بکنیم، حمله بر مثالیت بکنیم، قرینه داریم. قرینه گاهی قرینه عامه هست، عناوینی، بعضی از عناوین جوری هستن که اصلا در عرف رایج است که بخوان مثال بزنن از اون لفظ استفاده بکنن. مثلا اگه کسی در مقام سوال به دیگری بگه زیدی رفته مثلا این کار رو انجام داده، زیدی رفته از مزرعه دیگری مثلا از زراعت او استفاده کرده بدون اذن او، حکمش چیه؟ این کلمه زیدی رفته، این زید خود لفظی است که تعارف دارد در میان متکلمین که در مقام تکلم در میان عرف از این به عنوان یک مثال استفاده می‌کنه. زید نه اینکه زید این کارو کرده، نه اینکه شخص معینی باشه، اصلا به عنوان مثال، یعنی شخصی. کلمه زید به معنای شخصونه. در بعضی از موارد هم بعضی از عناوین اینه، در مثل کلمه رجل هم همینه. رجل به جای اینکه بگه مکلفی این کار رو کرده، تعبیر به رجل میشه. این به جهت استحیایی که در میان چی بوده که در مقام حتی در مقام پرسیدن مسائل عنوان زن را به کار نمی بردن، بلکه مثال را مرد می دادن. اگه مردی این کار را انجام داده باشه، بعضی از موارد برای اینکه اشخاص سوال بکنن، سوال را در قالب لفظ رجل بیان می کردن، اونم از باب استحیا. اینها این حیثیت استحیا هم مورد نظر نباشه، خود کلمه رجل متعارف هست با حتی واقعا از استحیا متعارف هست که برای به عنوان مثال این کلمه رجل رو به کار میبرن. عنوان رجل اگه گفته شد، این چون تعارف داره استفاده از این لفظ برای مثال به عنوان مثال روی حساب در روایت رجلون شک بین ثلاثه و الاربع ما هم لبن مثالیت میکنه چون متعارفه. ولی عناوین خاصه ای که روی بعضی از خصوصیات رفته، مثل محصول، مثل محبوب، مثل مسلود و غیر اینها، اینا هر کدوم از اینها یه جهت خاصه ای در اون مورد نظر هست. ممکنه این عناوین یک جامعه فوقانی هم داشته باشن، ولی در جایی را که این عناوین خودشون این افراد در تحت این افرادی که انواع مختلف هستن خودشون فی حد نفسی موضوعات مستقلهی هستن، ولو جامعه هم داشته باشن، ما نمیتونیم بگیم که اینجا که گفته که مسدود که یک نوع خاصی از محبوسه مقصود از او مطلق الممنوع هست، مطلق المحبوس. این احتیاج به قرینه داره. حمل بر مثالیت در بعضی از روایات حمل فی محلهی هست، حمل به جایی هست، ولی چون اصل الحمل علی المثالیه حمل بر خلاف ظاهره احتیاج به قرینه داره، هر جا قرینه تمام شد حمل بر مثالیت میشه. و الا اگه در جای قرینه وجود نداشته باشه اینه. خب اینجا معاویه ابن عمار از محصور سوال کرده، ما بگیم غرض معاویه از کلمه محصور مطلق المحبوسه، این شاهد نداره، قرینه نداره. روی این حساب از روایت از این دوتا روایت معاویه ابن عمار نمیتوانیم حکم مورد محل بحث را استفاده کنیم. ولی اگر گفتیم نه، حمل بر مثالیت که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود، این هم را قبول کردیم، گفتم این از باب مثال هست. خب در اینجا ولو اون ستا طائفه از ادله که سعیه زراره اولا، سعیه که طائفه دوم هم سعیه زراره ثانیه ولو آیه بود و طائفه سوم هم ادله منفعت الحج فلیجعلها عمرة مفردة، ولو این ستا اگر به تنهایی بودن باید می گفتیم که با فقط راه تحلل عمره مفرده هست، ولی این دوتا روایت معاویه ابن عمار که در حقیقت طایفه چهارم از روایات در مقام هست، اینا اومدن بدل درست کردن. خب با وارد این بدل درست شده دیگه اند عدم تمکن در فرض عجز قبل از روز دهم هم، یعنی قبل از فوت حج هم، خود این ادله گفتن راه برای تحلل هست دیگه، با قربان با روزه میشه و تحلل پیدا کرد. اگه برای این محبوس شدن قبل از روز دهم هم اتفاق بیفته، به شخص قبل از روز دهم هم بتونه روزه بگیره، با همون از احرام خارج میشه. اگر دلالت این دوتا صحیحه معاویه ابن عمار که در مورد حذف وارد شدن دلالتش بر حکم در مورد صد تمام باشد، با اون توضیحی که من آقای خویی داده که حمله بر مثالیته، اگر دلالتش تمام باشه، ولی به نظر ما تمام نیست، ولی اگر تمام باشد، خب خود این دلیل وقتی بدلیت رو درست کرده دیگه رفعیت، دیگه در حقیقت این ذم این دلیل بله این طایفه چهارم به اون دوتا به اون طایفه اول و طایفه دوم، ذم این به اون دو طایفه اختصاص میکنه که احتیاج به فوت حج و انجام دادن عمره مفرده نیست، بلکه با همین بله صوم با روزه میشود این کار رو انجام داد، با روزه میشود این کار رو انجام داد. تا قبل از روز دهم میتواند با روزه از احرام خارج بشه، ولی اگر این کار رو انجام نداد، قبل از روز دهم روزه نگرفت، قربانی هم که نتونست انجام بده، روزه رو هم که نگرفت، تا فوت حج شد، اینجا وظیفه چیه؟ آیا وظیفه اینجا بقا و تخییر هست، بقا و تخییره، یا اینکه فقط عمره مفرده هست؟ این دیگه مربوط موکول به هم بحث قبلیه. در بحث قبلی ولو صاحب جواهر فرموده بود که اگر این در جایی که تمکنت قربانی داره، اذا لم یتحلل بالحج حتی فاتح الحج یتعین علیه العمره مفرده، این قسمت از فرمایش صاحب جواهر را قبول نکردیم. گفتیم نه، بعد از اگر صبر بکنه حتی یتحلل من الحج، اگر صبرم بکنه باز اینجا مخیره، چون هر دو دلیل اینجا رو میگیره. بله، در پس اشکال به معلوم های خوبی شد که در اینجا اون روایت دوم، اون روایت این طایفه دوم که طایفه مقیده طایفه اولا هست، اینا اطلاق دارن، و طایفه سوم اگه نبود میگفتیم به احرامش باقی میمونه، ولی طایفه سوم حکم به این میکنه که اینجا جای انجام دادن عمره مفرده است. منتها این که اون طایفه سوم محل بحث را که صد هست بگیره، قبلا مرحوم های خویی در شمول اون روایت نسبت به این اشکال کردن. ایشون بله نمیتونن به اون روایت استدلال بکنن، به طایفه سوم نمیتونن استدلال بکنن، چون قبلا فرموده بودن این طایفه ناظر به کسی است که از غیر صد و اینها به خاطر زیغ وقت نرسید، شامل مورد صد نمیشه. این ایشون با اون مبنا نمیتونه در اینجا این طایفه به این طایفه سوم استدلال بکنه، ولی بنابر اونچه که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده و قبلا هم بحث شده بود، این قسمت از فرمایش صاحب جواهر که این روایات اطلاق داره را ما قبول کردیم، دیگه اینجا با وجود طایفه سوم نتیجه همین میشه که این شخص بله قبل از روز، چون روایات طایفه چهارم را دلالتش را قبول نمی کنیم، قبل از روز دهم اگر تمکن نداشته باشه باید صبر بکنه تا فوت حج بشه، به بعد فوت حج یجعلها عمرتان مفرده. ولی اگر اون روایات رو قبول کردیم نه دیگه، اونجا قبل از روز دهم هم میتونه با روز از احرام خارج بشه. حالا اون کیفیت روزه اون دیگه بستگی به این داره، اون دیگه در کیفیت روزه به عنوان بدل هست، ولی اون روزهی که بدل هست در مقام انجام دادن بدل چه کیفیتی لازم است رعایت بکنه، اون تقریب اونی که هست اینه که ثلاثتون فی الحج، اونی که اون صومی که در حج انجام میشه، سه روزش در حج آیا لازم است حتما قبل از روز دهم باشد یا بخشی از این رو میتواند بعد از روز دهم هم انجام بده، این داخل در اونه. در جایی که تمکن داشته باشه این بحث هست که لازم هست حتما قبل از روز دهم، ولی جایی که تمکن نداشته باشه و روزه برای او هم بدل باشه لزوما میفته این روزه بعد از روز دهم دیگه، لزوما میفته بعد از روز دهم. اون دیگه اگر هم از این جهت بحث باشه این در کیفیت انجام دادن روزه است، ولی اصل اونی که اینجا مورد اصلی نزاع هست اصل بدلیته که آیا روزه اینجا بدلیت دارد یا بدلیت ندارد. اما بعد از فراغ از بدلیت در کیفیت الاتیان چجوری ما عمل بکنیم اون یه بحث دیگه. ولی خب این حساب این جهت بعده، جهت چهارم از بحث که اذا لم یتمکن وظیفش عمره و این ینتقل الامر الى بدلی و وصیام علی الاحوال، بله مقتضای جمع بین العدل این شد که اینطور نیست که صیام انتقال بدل به صیام انتقال امر به صیام علی الاحوال باشه، نه، بلکه اگه مقتضای احتیاط رو بخوایم رعایت بکنیم، احتیاط اینه که واقعا نظر مقرضای صناعت احتیاط رو بخوان رعایت بکنیم، احتیاطش اینه که در این موارد بله هم روزه که عمره مفرده انجام بده یا هم عمره مفرده و هم روزه دوتا رو با هم دیگه جمع بکنه. احتیاط فقط با روزه گرفتن تنها حاصل نمیشه، چون دلیل بدلیت صوم در خصوص سر ما نداشتیم، با اون تعدی خواستیم درست بکنیم. با قطع نظر از طایفه چهارم هم که احتمال این که وظیفه او تحلل بالعمره مفرده باشه وجود داره، چون احتمال این مطلب وجود داره که وظیفهش تحلل به عمره مفرده باشه، دیگه با وجود این احتمال نمیشود احتیاط در مقام رو این قرار بدیم که یه روزه بگیره قبل از روز دهم، با روزه کافی از احرام خارج بشه. این دیگه احتیاط نمیشه، احتیاط به جمع بین هر دو میشه. این جهت برای چهارم از دست.